رکود سمت عرضه نکاتی است که از اسفند تقریبا رونق تولید سال گذشته رو با چالش جدی مواجه کرد و امسال همه دست‌اندرکاران حوزه صنعت و معدن دارن تلاش میکنن این دو حلقه رو به هم پیوند بزنن و دوباره انشالله به اون رونق آذر ماه سال 98 برسیم و مقدمه‌ای بشه برای جهش تولید. به همین بهانه و در آستانه سال روز ملی صنعت و معدن در گفتگو با مسئولان دولت و پارلمان بخش خصوصی ارزیابی میکنیم از وضعیت میدانی صنعت و برنامه هایی که در سال جهش تولید دارن چه بخش خصوصی ما چه بخش دولتی ما. خواهش میکنم با ما همراه باشید با رهکیافت رادیو اقتصاد. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 همکار عزیزم رضا محمود آبادی گزارشی رو به این بهانه آماده کرده که به اتفاق میشنویم.
سال 99 بنا به فرمایش مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شده است. تولیدی که یکی از سرنخ‌های اصلیش به بخش صنعت می‌رسد. صنعتی که برای رونقش، برای امیدواری به افزایش سهمش در اقتصاد کشور، مسیری هموار می‌خواهد و پشتگرمی محکم. اینکه تنها دغدغه‌اش فتح بازارهای بیشتر باشد، چه در داخل کشور، چه در خارج از آن. آنگونه که کارشناسان و حاضرین در این حوزه می‌گویند، سختی های توفیقش به مثابه گذر از هفت خان رستم است، خانهایی که بخشی از آن بین المللی است و عمدهش در داخل جغرافیای خودمان، که خالقی قائم مقام دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت ایران در خصوص یکی از خانهای اصلی فعلی در مسیر صنعت میگوید:
از هر صنعتگری و هر معدنکاری بپرسیم مشکل هستی چی؟ میگه تامین مالی. چرا؟ چون همون تحریم ها، همون تورم، همون رکود و تمام مسائل شرایطی رو به نحوی فراهم کردن که واحد همیشه نیازمند تامین نقدینگیه و هر روز بیشتر از روز گذشته نیازمند این هست که نقدینگی مصرفیش رو چه برای سرمایه درگردشش و چه برای سرمایه ثابتش باید افزایش بده که بتونه تو بازار چه داخلی چه صادراتی خودش رو موندگار بکنه و چه دوام بیاره.
در کنار بحث تامین مالی، یکی دیگر از چالش‌های پیش روی صنعت نکته ای است که احمدزاده فعال اقتصادی بیگوید:
در صنعت ما خیلی از همکارای ما اومدن در وارد تولید شدن در این کشور، کارخونه هایی رو احداث کردن، بخشنامه های شبونه ای که هر روز صادر می شود دست و پای فعالان اقتصادی و کارآفرینان این سرزمین رو می بنده.
جبال بارزی نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران هم معتقد است:
اولین چالش که وجود داره همین عدم ثبات در قیمت‌های، یعنی تغییر شدید نرخ ارز و مواد اولیه اصلا امکان برنامه‌ریزی از بازار تولیدی گرفته، یعنی یه بازار صنعتی باید یه چشم‌انداز داشته باشه، برنامه‌ریزی کنه برای فرداش، نمی‌تونه برنامه‌ریزی کنه و عملا در خیلی از مناقصات حتی نمی‌تونه قیمت بده برای اینکه قیمت‌ها 24 ساعت ثبات نداره. این یک. دوم اینکه فضای کسب و کار کماکان فضای نامساعدی هست که ما رتبه‌مون 128 حالا عوامل کسب و کار هم درس هستن که شاخصاش درس هستن که همه در اختیار حاکمیت اینها به هیچ وجه اطلاع نشدن از صدور مجوزها بگی تا بقیه مسائل. مورد سوم چالشش بحث تحریم. شما برای صادرات باید صادرات با عمل شاده بکنید برای اینکه این تحریم ها به هر حال اثر داره و اون وقت تحریم داخلی هم با این سیاست هایی که به هر حال داره اعمال میشه داره اثر خوش میزنه.
در کنار چالش‌های مطرح شده در این گزارش، نباید کرونا این مهمان ناخوانده را هم نادیده گرفت که به خانی بزرگ برای صنعت در جهان تبدیل شده است. با رهیافت همراه باشید.
خب، گزارش همکارم رضا محمود آبادی رو شنیدید. به صورت چکیده و خلاصه به چالش‌های حوزه صنعت اشاره شد. حالا هم صنعت بود هم معدن. مطمئن مشخصا امشب به صنعت می‌پردازیم، گرچه این دو حلقه معدن و صنعت رو نمیشه از هم جداش کرد، تبدیل به زنجیره میشن اینها. در تلیعه برنامه جناب آقای دکتر فرهنگی، سخنگوی محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و از اعضای محترم کمیسیون صنایع مجلس 11 هم روی خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر فرهنگی، خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و روز ملی صنعت و معدن رو به جناب عالی به عنوان نماینده مردم در خانه ملت تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، هم خدمت شما و هم عموم شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و بنده هم گرامی میدارم این روز رو که فرصتی است برای تبیین مسائل بخشای مهم صنعت و معدن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی تلاش کردیم آقای اکبری تاراپشتی رئیس محترم کمیسیون صنایع رو روی خط ارتباطیمون بیاریم، متاسفانه میسر نشد. خوشحال میشیم شما هم در تعامل با ایشون بفرمایید که به حال این ایام ایامی است که ایشون باید بیان رو خط و به ما توضیح بدن به مردم درباره حوزه صنعت به ویژه فعالان اقتصادی. اما نکته
بنده عضو کمیسیون هستم خدمتتون.
بله لطف میفرمایید آقای دکتر فرنگی، باعث افتخاره این که لطف شما سایه دکتر. آقای دکتر، به مشکلاتی که در حوزه صنعت الان وجود داره به ویژه بعد از ورود بیماری کرونا به کشور، موضوع تأمین مالیش هست. حالا بخش ما خلق و سایه که مطرح میشه تو این دوره حداقل کمتر شده، اما بحث فضای کسب و کار، بحث مجوزها، به خصوص نوسانات قیمتی که این روزها شاهدش هستیم، دست و پای این فعالان اقتصادی رو که در واقع جهادگران تولید هستن بسته. خب دو سه قانون کلیدی هم ما تو مجلس داریم، قانون حداکثر استفاده از توان داخل اصل 44 و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر. قانون داریم برای اینکه تولید رونق پیدا بکنه، اما این زنجیرها به دست و پای تولید و صنعت ما بسته شده. چه باید بکنیم آقای دکتر فرنگی عزیز؟
در اواخر دوره دهم مجلس دقیقا سه گزارش در همین زمینه هایی که مورد اشاره از اتحادی بود در مجلس قرائت شد و روی این سه گزارش واقعا کار شده بود که هم ما چگونه با کرونا میتونیم همزیستی داشته باشیم. وقتی کلمه همزیستی میاد فورا یک پسند مسالمت آمیز هم دنبالش میارن.
بله.
منظور این نیست، منظور همزیستی به معنای جنگ نه مسالمت.
بله.
بالاخره هم بتوانیم کرونا رو مهار بکنیم و هم کسب و کار مردم به ویژه کسانی که آسیب های جدی میبینن اینها کمتر تحت تاثیر قرار بگیرن و بتونن فعالیت های خودشون داشته باشن. بحث های کارشناسی خوبی انجام شد و در اون گزارش منعکس شد در کنار بحث های عامی که خارج از موضوع کرونا داشتیم، هم در مورد اصل 44 و هم موضوع جهش تولید. ما سه گزارش رو واقعا کار شده بود، با اینکه امکان جلسات حضوری هم نبود، با استفاده از فضای مجازی همکار گرانقدرمون در اون مقطع جناب دکتر فولادگر و اعضای کمیسیون ویژه بحث‌های مجازی منظمی رو برگزار کردن. جنبندی‌های کارشناسی بسیار خوبی رو اونجا داشتیم و معتقدم که در اون گزارش ها راهکارهای مناسبی برای موضوعات مختلف پیشبینی شده و دیده شده بود. در حوزه کسب و کار و رفع موانع تولید و همچنین از دایسر حمایت از تولید داخل که به حق و بجان اشاره کردی، ما مشکلمون اجراست. یعنی در این مرحله مشکل کمبود قانون نداریم. ریلگزاری های بسیار خوبی انجام شده هم در حوزه شبکه‌های صنعتی، هم در حوزه رفع موانع تولید، هم در حوزه بهبود فضای کسب و کار. و اونچه که کم داریم اقدامات اجرایی، پای کار بودن دستگاه‌های مسئول و عملیاتی کردن هر اونچه که در قالب قوانین مختلف تصریح شده.
بله.
مثلا ما پنجره واحد رو داشتیم در قانون برنامه ششم، در قانون بهبود فضای کسب و کار هم اینا دائمی شدن.
بله.
و ما در واقع تکلیف داریم که هم پنجره واحد داشته باشیم برای صدور مجوزها.
بله.
و هم در مواردی که از طریق مجازی میسر هست حتما جایگزین کنیم به جای مراجعات حضوری و روش های سنتی.
بله.
طبیعتا اینها اگر درست اجرا شوند ما به حداقل مسائل و مشکلات میرسیم. در کنار جنگیدن با تحریم و مسائل مشکلاتی که تحریم بر کشور ما وارد میکنه و البته تبدیل کردن بخش از ما به فرصت.
بله.
یعنی واقعا میتوان بخشهایی از فشارهای ناشی از تحریم رو به فرصتهای طلایی تبدیل کرد، مثل کاهش وابستگی ما به نفت، احتمال در کارآمد کردن نظامهای مالیاتی، کاهش فشار از روی اقشار ضعیف آسیب پذیر و حمایت واقعی از کسانی که حوزه‌های تولید، فعالیت‌های گرانسنگ و بازشی دارن و در واقع در خط مقدم عملیات اقتصادی ما در این جنگ جدی هستن. طبیعتا اینها نیازمند اقدامات تا بحث و گفتگو و حتی تقنین.
ممنونم آقای دکتر. حالا نکاتی که شما اشاره کردید، شاید مثلا غربی ها یا کشور توسعه یافته شاید نزدیک 6 7 دهه کار کردن تا این چیزا رو تونستن پیاده سازی بکنن. ما هم قاعدتا نباید آزمون رو خطا بکنیم، باید مسیری رو بریم که به صنعت ما زیست بوم ما بخوره، این راه رو هم بریم. اما سالیان متمادی، سلام، مثلا من حالا بعد از شما با مسئولی وزارت صنایع هم گفتگو خواهم کرد.
بله.
آقای دکتر صادقی نیارکی، معاون محترم امور صنایع وزارت صمت هم به ما پیوستن، ذکر خیرشون شد، الان اومدن رو خط. آقای دکتر صادقی نیارکی، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و فکر میکنم
آقای دکتر فرهنگی، بله، زنده باشین شما.
بالاخره از نمایندگان پر سابقه علل خصوص در کمیسیون صنایع معدن مجلس هستند، بله. عضو محترم
زنده باشین
شما. رئیس مجلس بودن. از ادب و احترام هم خدمت ایشون داریم.
سلام عزیزم، خدمت شما.
سلامت باشید
آقای دکتر. آقای دکتر صادقی، الان من از آقای دکتر فرهنگی سوالی رو پرسیدم، ایشون توضیحاتی رو دادن و در نهایت به اینجا رسیدیم که اگر ما 3 قانون پایه‌ای در مجلس داشته باشیم که اهتمام به اجرای این قوانین کمک میکنه به توسعه کشور به ویژه در حوزه صنعت، اصل 44 رو قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و حداکثر استفاده از توان داخل، از آقای دکتر گفتن زیرساختای بسیار خوبی در این حوزه ها به وجود اومده، اما ما مشکل در حوزه اجرا داریم. به حوزه شما وزارت صمت اگه مراجعه بکنیم و بپرسیم خب حالا مشکل ما تو حوزه اجرا چیه، زیرساختا که ایجاد شده چرا منجر به حرکت نمیشه در حوزه صنعت، یا حرکت به نظر کند میرسه، شما ممکنه بگید آقا به حال یه بخشش برمیگرده به سیاستهای پولی کشور، یعنی دائم یه چرخه است، یک دوری است، میچرخیم در نهایت هم به یه جای روشنی نمیرسیم، حرکت اتفاق میفته، اون سرعتی که مطلوب ماست تا به رونق و جهش برسه اتفاق نمیفته. اشکال کجاست که این قوانین خوبند و زیر ساختای خوبی ایجاد کردن اما منجر به حرکت نمیشن یا سرعت پایینی دارن؟ آقای دکتر صادقی،
از شما خدمت، اولا من اجازه میخوام روز صنعت و معدن که روز
زنده باشی شما،
خدمت همه فعالین اقتصادی عرض تبریک داشته باشم و آرزوی توفیق داشته باشم در این جهاد اقتصادی. واقعا من عبارت جهاد اقتصادی رو دارم به کار میبرم، چون به صورت روزانه تقریبا با صنعتگرا، تشکلها و واحدهای برتر در ارتباط هستم، موضوعاتشون رو داریم از نزدیک دنبال میکنیم، پیگیری میکنیم. واقعا امروز هر کسی چه در دولت، چه در مجلس، چه در ارکان مالی و اعتباری کشور و علل خصوص کسانی که در خط مقدم یعنی صنعتگران و تلاشگران حضور دارن و کار میکنن، دارن جهاد انجام میدن. این هم اقراق نیست.
بله، همینطور. آقای دکتر صادقی، عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم، اگر با آقای دکتر فرهنگی جناب عالی صحبتی ندارید ما از حضورشون مرخصیم.
عرض ادب دارم خدمت.
زنده باشید. سلامت باشید.
خیلی ممنون.
آقای دکتر فرهنگی، خیلی از شما ممنونیم.
بنده ممنونم.
درود بر شما آقای دکتر. خداحافظتون بشه ان شاء الله. زنده باشید. ببخشید آقای دکتر صادقی، میفرمودید.
بله، عرض شد خدمتتون که اینو خواستم عرض کنم خدمت جناب عالی. اتفاقات خیلی خاصی داره در حوزه صنعت میافته. خب میدونید برنامه وزارت صنعت معدن، یعنی من بگم رویکردها، چون برنامه ها بیشتر از این رویکردها است، در 4 محور توسط جناب آقای مدرس خیابانی سرپرست محترم وزارت خونه اعلام شده که در جریان هستید دیگه. بحث جهش تولید که عمده‌ترین موضوع ما، تعمیق و توسعه و تعمیق ساخت داخل هست در حوزه جهش تولید، حالا البته برنامه‌های دیگه هم هست.
بله.
در حوزه مدیریت واردات و توسعه صادرات محور بعدی است که ما تا این لحظه که محضر جناب عالی دارم صحبت می‌کنم 2300 ردیف تعرفه از حدود 8000 ردیف تعرفه کشور غیر فعال هست و ممنوعیت ثبت سفارش اتفاق افتاده به دو دلیل. یک، به خاطر حمایت از تولید و سیانت از ظرفیت‌های تولیدی. دوم، بحث مدیریت منابع ارزی. یعنی ما این سبد ارزیمون رو باید برای تأمین مواد اولیه اجزا قطعات به کار بگیریم. محور بعدی بحث طرح‌های نیمه تمام هست. یک پویشی در حقیقت توسط وزارت صنعت و تجارت هر هفته این پویش در اطلاع رسانی میشه. هیچ طرح صنعتی با سرمایه گذاری بالغ بر 170,000 میلیارد طرح‌های بزرگی هست که عرضم به حضورتون تا پایان سال اینها انشاءالله به بهره برداری میرسن. محور آخرم که خب جزو وظایف و ماموریت‌های وزارت صنعت و تجارت هست، بحث تنظیمگری در حوزه مدیریت بازار و تنظیم بازار هست. اینها محورهایی هست که وزارت صنعت و تجارت به دنبال.
خیلی متشکرم.
چرا با آقای
خواهش میکنم. بله آقای دکتر. آقای دکتر لازم میدید من با مهمان تلفنی دیگه مسلما کنم بعد ادامه صحبت بفرمایید؟ ببخشید.
بله
جناب آقای دکتر ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس محترم کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، سلام بر شما آقای دکتر. خیلی خوش آمدید به رکیافت رادیو اقتصاد.
به نام خدا عرض ادب و احترام دارم محضر جناب عالی مجری خوب و توانام.
لطف دارید
آقای دکتر. همینطور شنوندگان عزیز، من متاسفانه دیر در واقع گوشیم وصل شد.
خواهش میکنم
مسائل شما واقعا نشون
چه تمام نمیکنم. بله یه
خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. چهار تا محور رو آقای دکتر صادقی اشاره کردن، برنامه های وزارت صنعت برای جهش تولید. آقای دکتر صادقی میفرمودید؟ آقای دکتر صادقی صدای بنده میشنوید؟ صدای بنده میشنوید آقای دکتر؟
بله بله.
خب به این چهار محور اشاره کردید، اما نکاتی که بنده عرض کردم از قول آقای دکتر فرهنگی این بود که زیر ساخت قانونیمون. خواهش میکنم.
من میخوام بگم تو این شرایط که البته خدمت آقای دکتر روغنی هم عرض سلام دارم، خدا قوت میگه.
ممنون میشم بلندتر صحبت کنید آقای دکتر صادقی عزیز.
بله، عرض کنم خدمت آقای دکتر روغنی هم
زنده باشین.
سلام دارم، خدا قوت میگه از اتاق بازرگانی کمیسیون.
سلامت باشین شما.
ما در همین امسال که سه ماهه من داشتم آمارها رو چک میکردم در زمینه تولید، ما فقط خودروی سواریمون علی رغم همه فراز و نشیب‌هایی که در سال گذشته سال 97 داشت، خوشبختانه 8.4% رشد تولید داره. تحویلمون حدود 50% نسبت به مدت مشابه افزایش پیدا کرده. خودروی ناقصمون اگه 180,000 بوده امروز رسیده به 80,000. در حوزه وانه 23% رشد تولید داشتیم. در حوزه کامیون و کامیونت و کشنده 5%، کمباین حدود 6%، لاستیک خودرو حدود 30%، پتروشیمی نزدیک 7%، انواع تلویزیون 47%، ماشین لباسشویی 108%. حتی یه سری از کالاهامون هم آمار تولیدشون حالا بیشتر از مثبت هست، ولی یه سری از کالاهامون هم منفی بوده. در همین ارزم به حضورتون سه ماهه جاری ما حدود، اگر بخوام دقیق عرض کنم خدمت جناب آقا، 20,000 نفر و سرمایه گذاریمون هم نسبت به مدت مشابه البته تعدادی منفی هستیم، ولی از لحاظ سرمایه گذاری رشدمون مثبت بود. اینها در شرایطی که خب امروز صنعتگرا عرض کرده دارن جهاد انجام میدن. مشکلات بحث تامین تخصیص ارز هست، بحث تامین نقدینگی هست، تغییر بعضی از رویه ها هست. حالا من میخوام برگردم به سوال جناب آقای، یعنی در حقیقت به فرمایشات جناب آقای دکتر فرهنگی که ما سه قانون مناسب با زیرساختهای تقنینی در کشور داریم. بله اینطور هست، یعنی ما قانون رفع موانع تولید رو داریم، قانون حداکثر استفاده توان ساخت داخلی داریم که سال گذشته این قانون ارزم به حضورتون بازنگری شد و ابلاغ شد، و قانون سوم اگر اشتباه نکنم
اصل 44 آقای دکتر.
اصل 44 که بله. خدمتتون که دو تا قانون دیگه من بخوام عرض کنم. قانون حداکثر قانونیه که برای اولین بار بسیار سختگیرانه به حمایت از تولید داخل پرداختیم.
بله.
یعنی ما 2.51% تو همه پروژه هایی که از صندوق توسعه ملی استفاده میکنن، یا نهادها یا سازمانها مرتبط با دولت یا حتی نهادهای عمومی غیر دولتی پروژه در کشور اجرا میکنن، باید حداقل 51% طراحی ساخت، یعنی EPC به طرف ایرانی واگذار بشه.
بله.
در موارد مستثنا میتونه مجوز شورای اقتصاد بگیره که ما خیلی کم داشتیم، یعنی هیئت نظارت و قانون تشکیل شده، همه طرح‌ها رو بررسی میکنه، وارد 51% دوم میشه. در اکثر در حقیقت پروژه ها باید 51% تجهیزات ساخت داخل باشه، این یعنی یک فرصت بی‌نظیر برای تعمیق ساخت داخل. و به نظر میرسه حتی بطنهای دیگه هم داره، مفاد دیگه هم داره که خب دستگاه دیگه مسئولن، ولی به عنوان یک قانون واقعا میتونه کمک بکنه، حمایت بکنه، حداکثرسازی توان ساخت داخل ما. در حوزه قانون رفع موانع تولید اون هم همینطور هست، یعنی واقعا مفاد اون قانون کمک میکنه. اما امروز مسئله اصلی صنعت ما، عرض کردم، دو موضوع: یک بحث تامین نقدینگی به واسطه افزایش نهاده ها که ما امسال پیشبینیمون قبل از این افزایش قیمت مثلا از حدود 580,000,000,000,000 نقدینگی مورد نیاز صنایع بود،
درسته،
برای اینکه بتونن بگردونن و اداره بکنن.
درست.
حالا با افزایش نرخ ارز این عدد از
افزایش
پیدا میکنه. بحث بعدی تامین تخصیص ارز دیگه، یعنی ما حدودا 100 میلیارد دلار، 105 میلیارد دلار ارزش تولیدات صنعتی مونه. برای اینکه این عدد رو بتونیم تو کشور تولید کنیم، حدود 20 تا 25 میلیارد دلار مواد اولیه، واسطه ای، اجزا، قطعات و تجهیزات باید کشور وارد بشه. البته برنامه ای وزارت صنعت معدن تجارت اعلام کرده که 10 میلیارد دلار از واردات رو کسب بکنه تحت عنوان نهضت ساخت داخل. اینم دو تا روی کرد داره، یک مدیریت واردات، یعنی کالاهایی که ما میتونیم ظرفیت خالی داریم مدیریت بکنیم، وارد نشه، از ظرفیت خالیمون استفاده کنیم. دو، جاهایی که ما از ان بزرگتون هنوز ظرفیتی برای نصب شدن نداریم و ظرفیت بالفعل نداریم، اینا ساخت داخل بکنیم.
ممنونم آقای دکتر صادقی، اجازه میدید آقای دکتر روغنی درباره این دو موضوعی
که خواهش می‌کنم استفاده کنم از فرمایشات جناب آقای روغنی. من همین امروز یه جلسه‌ای با معاون آقای دکتر صادقی داشتم در وزارت صنعت معدن، معاون سیاست گذاریش.
بله.
ما حدوداً 210 کالا رو استخراج کردیم به عنوان بحث‌های کالاهایی که باید ساخت داخل روش کار بشه و ادامه پیدا بکنه. امروز جلسه خیلی خوبی داشتیم. تو سه مرحله اینها رو، یعنی اونایی که توانی نداریم، عرضم به حضورتون، اونا رو باید فراخوان بدیم و بخش خصوصی وارد بشن در راستای همون سیاست‌های ابلاغی از 44. اونا رو برای ساخت داخل. اونها بعضی از اینها رو گفتن ما پروژه فعال داریم که ما استقبال کردیم، فقط قرار شد ما براشون تضمین خرید داشته باشیم، یعنی تولید کنندگان که مصرف کنندگان این طرح هستن رو بهشون وصل بکنیم. خب تو میزای ساخت داخل هم همین کارو انجام دادیم. بعضی از اینها هم که ازم به حضورتون گفتن ما نمونهش هم ساختیم، نمونه ای که قابلیت راه اندازی داره. پس ما بحث ساخت داخل به صورت جدی داره دنبال میشه، مدیریت واردات به صورت جدی داره دنبال میشه. البته مسائل و موضوعات هم هست که خب همه دارن تلاش میکنن این مسائل حل بشه. به عنوان مثال ما امروز ستاد تسهیل رو داشتیم. بحث تامین اجتماعی مطرح شد، حالا خود اتاقم بود، اتاق اصناف هم بود، خانه صنعت هم بودن، این تشکل ها عضو ثابت هستن. هفته گذشته بحث مالیاتی مطرح شد، یعنی ما سعی میکنیم از همه ابزارهایی که قانون.
متشکرم آقای دکتر صادقی، اگر از بفرمایید آقای دکتر روغنی، سکوتتون خیلی طولانی شد آقای دکتر، من خیلی از شما عذرخواهی میکنم آقای دکتر روغنی، زنده باشید. آقای دکتر به نکات مختلفی اشاره کردن آقای دکتر صادقی نیاره که من نمیخوام بازگو کنم چون خیلی هاشو شنیدید صحبتهایشون رو، اما یا واقعا این اتفاقاتی که آقای دکتر میگن رو، حالا یه حوزهاش اتفاق افتاده، یه بخشش هم در شرف اتفاق افتادن است، شما تحرک توزیع صنعت میبینید؟ آقای دکتر خانساری اشاره‌ای به وضعیت صنعت تو یه دهه گذشته کردن، اینکه رشد این حوزه مثبت نبوده، حالا اگرم منفی نبوده خیلی حرکت توش دیده. شما به عنوان فعال بخش خصوصی این اتفاقاتی که آقای دکتر میگن شما میبینید یا خیر؟
بله، مجدداً عرض سلام دارم خدمت شما آقای صادق نیارکی و دوستانی که در جلسه شرف حضور دارن. ببینید، برابر آمار رسمی کشور رشد صنعت در سال گذشته کاملا منفیه، یعنی این آمار رسمی کشوره که البته ما این مقدار بحث داریم با دوستان در زمان جناب دکتر رحمانی هم همین بحث من در سازمان برنامه با ایشون مفصل داشتم. بالاخره یا باید ملاک عمل ما آمارهای موجود کشور باشه یا بعضی از وضع گزارش عملکردی که میخواین ارائه بدیم. ببینید، وزارت صنعت در ارتباط با موضوع فضای کسب و کار، حالا شامل صنعت معدن تجارت بشه، حوزه که مسئول شغل داره، واقعا یه وزارتخونه تنهایی. اینو من عرض کنم خدمت شما، صرفا این وزارتخونه نمیتونه مشکلات صنعت کشور رو حل بکنه. اون فشار حوزه که حالا مجلس حدود وظایف اختیارات این وزارتخونه است، اولا در ارتباط با مسئله فضای کسب و کار کل کشور و کل در رابطه ملی باید بهش نگاه بکنیم و یک اراده و عزم ملی وجود داشته باشه. این شامل وزارت همه وزارت‌های کشور میشه، بانک ها میشه، تامین اجتماعی میشه. یعنی گاهی اوقات وزارت صنعت ناگزیر و ناچار از اینه که از عملکرد ضعیف بانک ها هم دفاع بکنه، ناچار از عملکرد ضعیف تامین اجتماعی سازمان مالی هم دفاع بکنه. واقعا در این حوزه تنها وزارت صنعت واقعا تنها که میطلبه همه ما بهش کمک بکنه. اما در ارتباط با عرض کردم که سال گذشته رشد صنعت کشور وفق آمار رسمی کشور منفیه،
بله.
این حالا یه بحث دیگه. اما در ارتباط با شروع سال جدید که بالاخره یک مسائل مشکلات متراوه بیشتری هم ایجاد شده از جمله کووید 19،
بله.
که کل اقتصاد دنیا رو حالا بر اساس آمار رسمی با سفره اقتصاد دنیا رو کوچیک کرده، ایران هم شامل این در واقع یک قسمتی از پازل اقتصاد دنیا متلقی میشیم،
بله.
با وجود اینها تغییراتی که در وزارت صنعت اتفاق افتاده و یک سرپرست که انشاءالله به زودی زود هم وزیر معرفی بشه ایشون،
بله.
کسی که واقعا آدم کارشناس و کاربلدیه، من به اعتقادم نظم‌های زبون بسیار خوبی استفاده کرده، میتونن تغییرات بنیادی رو میتونن ایجاد کنن، مشروطه به این که بتونی از ملی رو در کشور ایجاد بکنن. ببین یکی از حوزه‌ای که الان شما فرمودید و دوستان عزیزم من توی فرمایشات شما گزارش آقای صادق نارکی می‌دیدم، کشور واقعا از لحاظ ظرفیت‌سازی قانون ظرفیت‌سازی بسیار خوبی توش انجام شده، مثلا این سه تا قانونی که شما فرمودید، یعنی اصل مترقی بسیار بسیار خوب، اصل 44 قانون اساسی که واقعا اصل مترقی قانون حمایت از فضای کسب و کار رو در واقع بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون عمر ساختگاه، اینا قوانین بسیار بسیار خوبی هستند. اتفاقا یکی از دستورات کار فردا شورای گفتگو بین دولت یکی شاید بند اوله که آیا قوانین مزاحم برطرف شده نشده. ببینید توی کشور همونطور که اطلاع و استحضار دارید، تقریبا کشور ما یکی از کشورهایی است که بیشترین تورم قانون گذاری درش به وجود آمده، یعنی قوانین ضد هم و مزاحم هم چه حالا هست و حالا قوانین قرار بر این شده که مجلس مصوبه کرد قوانین مزاحم از بین برن. حالا این یه نکته را من با آقای صادقی خواهش می‌کنم که این نکته را حتما بهش توجه داشته باشند. تو حوزه صنعت قوانین مزاحم بسیار بسیار زیادی وجود داره و باید تسهیلگری بهتری باید وجود بیاد که وزارت صنعت هنوز این کار را انجام نده. اولی وزارت کنه که انجام داد وزارت جهاد کشاورزی بود که من یادم از 370 تا قانون مزاحمی که وجود داشت تبدیل شد به 90 تا قانون تسهیل کننده.
آقای دکتر روغنی، پارسال من با خودتون گفتگو میکردم، جنابالی فرمودید 67% قوانین مزاحم کسب و کارن.
بله.
گزارش که پارسال گفتید خودتون، بس. یادتونه؟
بله.
الان فکر میکنید چند درصد اصلاح شده تو این یک سال گذشته؟
ببینید این حوزه آخه دستور اونها باید در واقع قوانین مزاحمشون از بین میبردن، اصلاح انجام میدادن، شرایط خیلی بهتر شده. اما که من بخوام به صورت راب عددی رو بگم الان ندارم واقعیتش. بخوام راب بشه این عدد الان اتفاق افتاد. حوزه وزارت بسیار حوزه مهمیه. حالا این حوزه وزارت تامین اجتماعی برمیگرده، به محیط زیست برمیگرده، به 1001 دستگاهی که مرتبط مثلا یکی از بحث‌های خیلی مهم دادن مجوزایی که وزارت صنعت میده، پروانه بهره برداری که مسئله در حوزه اختیار وزارت صنعت، اما دستگاه‌های مختلف متعدد باید توی اون اظهار نظر بکنن و باید حتما کامنت باید بذارن. پس اگه همراهی نکنن چی؟ چه ابزاری دست وزارت صنعت هست که بخواد این مشکلات رو برطرف بکنه؟ ما حالا قرار بعد از این شرایطی که کشور به وجود اومد و شرایط نرمالی نیست، متاسفانه اقتصاد وضعیت خوبی نداره، مردم حال هوای خوبی ندارن، تولید کننده هوا حال هوای خوبی نداره، اما باز باید دست بعضی از کارگزارا واقعا بوسید که دارن این شرایط بسیار بسیار سخت به افسران و سربازان خودشون در حوزه تولید دارن اعتماد میکنن. اونا واقعا مثل یک سرباز و مثل یک افسر جان گذشته دارن کارو تولید میکنن. واقعا توی کشور الان دارن همه تلاش میکنن که کمک کنیم به آبادانی برون رفت از این مسائل مشکلات. بالاخره سقف کوچیک شده، شرایط سختی در کشور به وجود آمده، باید دست به دست هم اینکه بشیم که جوری در واقع اینها رو برطرف بکنیم. به هر حال من این کشور فکر می‌کنم زیاد شما که منتظر فرمایشات بعدی.
خیلی متشکرم، برای خدمتتون هستیم. آقای دکتر صادقی، آقای دکتر صادقی صدای من میشنوی قربان؟
بله،
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، میدونم که تو این شرایط کار کردن مثل تو سنگلاخ راه رفتنه، اما همونطور که هم جناب عالی اذعان کردید، هم آقای دکتر روغنی و هم آقای دکتر فرهنگی، که قوانین مترقیان، من مثلا قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، واقعا وزارت صنعت میتونه شرایط فراهم کنه که بانک ها بیان